سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغمون فالجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که طائفه سوم آیا روایت واحده است یا دو روایت است؟ قبل از توضیح این مطلب مقدمه کوتاهی رو اشاره کنیم. مقدمه این است که در مباحث تعادل و تراجیح بحثی است که آیا مرجحات باب تعارض مثل شهرت، مثل موافقت کتاب، مخالفت عامه، آیا اعمال این مرجحات فقط در فرض تعارض دو روایت است؟ لذا اگه یک روایت باشه صدر و ذیلش با هم تنافی داشته باشه، قواعد باب تعارض و مرجحات اعمال نمی شود، بلکه اگر جمع عرفی ممکن بود، جمع عرفی میشه و الا صدر و ذیل روایت تساقط میکنه و از حجیت کنار گذاشته میشه، یا نه اعمال مرجحات فی روایت واحده هم اگر صدر و ذیلش متعارض باشه ممکن است. مثلا صدر روایت موافق با مشهوره یا مخالف عامه است، صدر اخذ میشه و ذیل طرح میشه. جمعی از اصولیین منهم شیخ انصاری نظرشون این است که اعمال مرجحات فی روایت واحده صحیح نیست، فقط به روایت واحد متعارض نگاه دلالی میشه. اگه جمع دلالی ممکن بود فبه ها و الا ساقط میشه. در مقابل بعضی از اصولیین منهم حضرت امام قدس الله روحه الزکیه قائلن اگر روایت واحده هم دو حکم متعارض رو بیان کند قواعد باب تعارض و اخذ به مرجحات صحیح است. البته روشن است که مرجحات سندی علا فرض القول به مثل اثبتیت اینجا قابل جریان نیست، چون فرض این روایت واحده، روات یکی هست. اما اعمال مرجحات خارجی مثل موافقت کتاب، شهرت، مخالفت با عامه ممکن است. خب ما در ذیل مطلب سوم اونجا بررسی میکنیم و اتخاذ مبنا میکنیم. فعلا به عنوان مقدمه اشاره به این تفاوت داشتیم. حالا بعد از مقدمه برمیگردیم مطلب دوم. موثقه سماعه صدر موثقه میگه حرامون بیعها و ثمنها. ذیل موثقه میگه لا بأس به بیع العذره. این دو قسمت متناقض آیا روایت واحده است تا در نتیجه طبق مبنای بعضی بگیم اعمال مرجحات نمیشه، یا جمع دلالی یا تساقط، یا نه دو روایت مستقل است که اعمال مرجحات میشه. حالا علی مبنای بعضی. و اینجا دو احتمال در مسئله وجود داره. احتمال اولین است که گفته بشه روایت واحده است با حکم ظهور نقل، میبینیم مرحوم شیخ طوسی که دعبش این است روایات مختلف رو هر کدام رو با سند مستقلن بیان میکنه، اینجا یه سند آورده، حرام بیعها و ثمنها و قال لا بأس ببیع العذره. خب ظهورش اینه که سماعه داره از مجلس واحد گزارشگری میکنه، روایت واحد است، در یک مجلس و به یک مخاطب امام دو حکم متنافی رو بیان کرده. باید ببینیم وجه جمعی داره یا نداره. احتمال دوم این است که گفته بشه این دو جمله دو روایت مستقل از یک دیگرند که در دو مجلس امام علیه السلام القا فرمودند، ولی به جهتی این دو روایت در کنار هم قرار گرفته است. دو قرینه در این احتمال اقامه می شود. قرینه اول، سماعه در بین روات شیعه بیشترین مزمرات رو داره، ادعا میشه حدود 390 مزمره داره سماعه. قال کذا، سألته کذا، نام مروی عنه رو مستقیم نمیبره. وجهش این است که سماعه اگر روایات امام صادق علیه السلام رو می نگاشته در یک نوشته ای، اول اون نوشته مثلا میگه سألت الصادق علیه السلام یا عن ابی عبدالله علیه السلام، در روایات بعدی که پشت سر هم می نوشته می آورده و عنه سألته، که این بین محدثین و دیگران هم اگه چند گفتگو رو از یک نفر نقل میکنن دیگه دنبالش میشه سوال کردم از او، ایشان چنین فرمودن، دیگه اسم و یکی یکی تکرار نمیکنه، این بلاغتم یقتضی ذلک. خب محدثین که اینها رو از کتاب سماع مثلا می گرفتند، وقتی به دنبال هم می نگاشتند خیال میشه روایت واحد است، صدر روایت یا روایت اول میگه سأل عن ابی عبدالله رجل انی ابیع العذره، بعد وقاله، وقاله دوم روایت مستقله، ولی نگفته قال ابی عبدالله. لذا گفته بشه و قال لا بأس ببیع العذر، روایت دومی است که مستقل ذکر شده. قرینه دوم این است که اگر روایت واحد بود بلاغت اقتضا می کرد که در جمله اخیر گفته نشه لا بأس به بیع العذره، بلکه گفته بشه لا بأس به بیعها. چون ببینید در جواب سؤال سائل، سائل سؤال کرد اینی رجلون ابیع العذره، امام فرمود حرامون بیعها و ثمنها. اگه جمله بعدی به دنبال این بود می فرمودن لا بأس به بیعها، فرموده لا بأس به بیع العذره، نشون میده که روایت مستقلی است که اینجا با اسم ظاهر آورده. پس وجود اسم ظاهر در ذیل قرینه تعدد روایت. دقت کنید ما ولو بعدن روشن میشه از جهت مبنای اصولی فرقی برامون نداره، روایت واحد باشه یا متعدد باشه. معذالک قائلیم به تعدد روایت و نه وحدت روایت. بل وجه فی این است که روایت رو مرحوم شیخ طوسی مصدر فرموده است به محمد ابن احمد ابن یحیی. محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب کتاب نوادر الحکمه است. کتاب در دست شیخ طوسی بوده، ادعا میشه حدود 950 حدیث از نوادر الحکمه در تضاعیف تهذیب و استبصار وجود داره. من جانب آخر نجاشی در شرح حال او نقل میکنه ولو خودش ثقه است ولی اصحابنا یقولون کان یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل، به مرسله ها اعتماد می کرده است، از ضعفا نقل می کرده. ما به نظرمون این قسمت دوم جزء مراسیلی است که محمد ابن احمد ابن یحیی در نوادر الحکمه آورده. ابتدا به یک سند نقل میکنه از سماعه که یک سوال و جواب از امام نقل کرده است، کسی از امام اینجوری پرسید، امام هم جواب فرموده، حرامون بیعها و ثمنها. به دنبالش صاحب نوادر روایت دیگر مرسله ای را از سماع نقل میکنه و قال لا بأس به بیع العذر. سماع باز از امام نقل کرده که بأسی نیست به بیع عذره. لذا ما هم تقویت میکنیم این احتمال رو که روایت واحده نیست و دو روایت بوده است. خب اینم مطلب دوم. حالا اینجا به مناسبت در حاشیه یک نکته ای رو اشاره میکنم، یه وقتی باید توضیح بدیم جایگاه کتاب نوادر الحکمه، نگاه ابن ولید و قمیین به کتاب نوادر الحکمه و مستثنیات از آن و برخورد سایر مذاهب از جمله زیدیه و بعضی از اهل سنت با برخی از تراث موجود در نوادر الحکمه، که برخی از روایات موجود در نوادر الحکمه سبب اتهاماتی از سوی زیدیه و از سوی بعضی از اهل سنت به شیعه شده است. اینا در یک قائمه باید دقیق بررسی بشه. بعد نگاه قمیین، ابن ولید و شیخ صدوق رو به نوادر الحکمه ببینیم و اعتماد شیخ کلینی و شیخ طوسی در سله از موارد به نوادر الحکمه و روایات او و عدم اعتناء شیخ کلینی و شیخ طوسی به برخی از روایات نوادر الحکمه. اینا خب یه بحث پردامنه تحلیلی حدیثی است که الان نه مناسبتش هست و نه فرصتش. خب پس تا اینجا گفتیم سه مطلب راجع به این طایفه از روایات باید بررسی بشه. این مطلب دوم بود، اشاره کردیم وحدت روایت یا تعدد روایته. مطلب سوم این است که مدلول این طائفه سوم رو فی نفسه اشاره کنیم، سپس وارد بشیم که اگه بین طوائف تعارض است، این تعارض چگونه باید مرتفع بشه، که مطلب مهم و کاربردی که در جای دیگه مفیده، همین ذیل مطلب سوم. لذا ابتدا عرض میکنیم جملات این روایت حرام بیعها و ثمنها. خب کلمه حرام معناش روشنه، چنانچه ابن فارس در معجم مقاییس اللغه میگه الحرام هو المنع و التشدید، فالحرام ضد الحلال، لذا در لسان روایات هم چنانچه لغویین میگن ظهور داره کلمه حرام در ما هو مبغوز عند المولا به بغض شدید. البته منکر نیستیم گاهی مع القرینه، بسیار کم، در بغض خفیف هم به کار میره، یعنی کراهت، ولی بسیار اندک است و مع القرینه است. کلمه بیع هم چه او را اسم مصدر بگیرید و چه مصدر بدانید، اگه مصدر باشه معناش میشه بیع کردن حرام است، یعنی این فعل حرام است. حرمت ممکنه به معنای حرمت تکلیفی باشه، این عمل حرام است، یعنی تکلیفا گناه، ممکنه به معنای حرمت وضعی باشه، فعل حرامه یعنی اثر نداره، یعنی باطله. اگر بیع اسم مصدر باشه معامله حرام است. باز ممکنه کسی بگه هم به معنای حکم تکلیفی میتونه باشه و هم حکم وضعی. نهایت به نظر ما اقرب این است که حرام بیعها ظهور داره در حکم تکلیفی. چون اگر به معنای حرمت وضعی باشه جمله بعد میشه عطف تفسیری، یه تأکید، تأسیس نیست. امام می‌فرمایند بیع فاسد است. خب معلومه بیع فاسد دیگه تصرف در ثمنش حرامه. دیگه امام بفرمایند بیعش فاسد است ثمنش هم حرامه. خب معلومه بیع فاسد ثمنش حرام، آدم نمیتونه در ثمنی که بیع فاسده بگیره تصرف کنه دیگه. لذا میشه تأکید. اما اگر حرام بیعها حکم تکلیفی باشه، روایت میگه این داد و ستد تکلیفا حرامه، یعنی گناهه، خب بعد آیا بیع که حرام فاسدم است یا نه؟ بیع وقت ندا حرامه ولی بیع فاسد نیست. امام میفرمان نخیر و ثمنها، ثمنش هم حرامه، یعنی جمله اول دال بر حرمت تکلیفی است، جمله دوم و ثمنها به دلالت مطابقی میگه تصرف در ثمن حرامه، خب به دلالت التزامی میفهماند که بیع فاسده، لذا حرام بیعها و ثمنها، یعنی این معامله حرام تکلیفا و باطل وضعا. این جمله اول. خب جمله دومم روشنه، لا بأس ببیع العذره، قبلا توضیح دادیم لا بأس از دو جهت اطلاق داره، بأسی در اون نیست یعنی حرام تکلیفی نیست، مکروه هم نیست، از جهت دیگر حرام وضعی هم نیست، چون حرام وضعی فیه بأسون، لذا لا بأسه دلالت میکنه نه حرام وضعا و نه حرام تکلیفا. آنگاه در خود این طائفه یک تناقض شکل میگیره، اصلا کار به طائفه اول و دوم نداریم، خود این طائفه صدر و ذیل مستلزم یک تناقض است. صدر میگه بیع العذره حرام تکلیفا باطل وضعا، ذیل میگه نه حرام تکلیفا و نه باطل وضعا، ضمنی که تعارض بین این طائفه و طائفه اول و دوم هم ثابته. خب اینجا باید بررسی کرد، مکاسب رو مطالعه بکنید، مرحوم شیخ هم چند وجه ذکر میکنن، وجوه رو بگیم بررسی کنیم ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فرمایید.
شما این روایت طایفه سوم رو، همین روایت سماعه رو مجلس واحد میدونید؟
نه، ما گفتیم متعدده.
خب اگر متعدد باشه دیگه طایفه سوم نباید قواعد شکل بگیره، چون دو تا قواعد.
خب حالا ببینید، ما قبول داریم، یعنی عملا شما نگاهتون، یعنی اینجوری میفهمید وقتی دو تا روایت باشه عملا دو طایفه بیشتر نده. بسیار خوب، ما الان طبق مشی مشهور داریم مشی میکنیم، طبق مشی مشهور سه تا طایفه روایت داریم، یه طایفه فقط جنبه اثباتی رو میگه، یه طایفه فقط جنبه نفی رو میگه، یه طایفه جامع بین طایفتین است. درسته، ولی ببینید این نگاه مشهوره، ولی ما تحلیل کردیم آیا روایت واحده یا دو روایته. ما قائل به تعددیم، معذالک دقت کنید، توضیح خواهیم داد ذیل همین بحثی که خواهد آمد، توضیح میدیم که اعمال ما مثل حضرت امام قائلیم اعمال قواعد باب تعارض فی روایت واحده ممکن است. لذا اصلا فرقی نمی کنه از عمل شما چه روایت واحده بگیرید و چه روایت این بگیرید، از جهت مراجعه به قواعد اصولی تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.
بگیم دو روایت هست، یعنی سماع اگر دو سر روایت هست امام نمی کنه، اما در یک بیان، یعنی در یک روایت داره،
در یک کتاب داره نقل میکنه در حقیقت. اینه بلا دو روایته، فی مجلس واحد نبوده. اون قرینه ای که ما آوردیم بحث نوادر الحکمه و مراسیلش و اینا، به نظر ما کاملا این رو روشن میکنه. این مرحوم شیخ بوده که اینا رو از نوادر گرفته کنار هم آورده. دومی مرسله بوده، اولی مرسله